Fakat mara.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من فایزه ابراهیمی هستم، به همکاری فنی طاهر روشان با شما هستیم. در نخست چند خبر. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان امروز دوشنبه آغاز شد. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، در پیام ویدیویی به رسانه‌ها امروز گفت که در جریان این کمپاین 4,200,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. تا حال حدود 22 مورد مثبت پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. سال گذشته فقط 6 مورد این بیماری در ولایت نینگرهار به ثبت رسیده بود. در پاکستان نیز امسال پولیو افزایش یافته و تاکنون 41 مورد مثبت پولیو در این کشور مشاهده شده. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از آن نگه دارد. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که مولوی نورجلال جلالی، سرپرست وزیر صحت این گروه، و رابرت دکسون، شارتافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در مورد ایجاد مراکز صحی در مناطق دوردست این کشور در کابل گفتگو کردند. این وزارت در شبکه اکس خود روز یکشنبه نوشته که جلالی و دکسون همچنان درباره ایجاد سهولت برای درمان بیماران سرطان و معتادان به مواد مخدر در افغانستان و جذب کمک‌های بین‌المللی در بخش صحی بحث کردند. درباره بحث‌های دو طرف جزئیات بیشتر دادن نشده. شارژدافر سفارت بریتانیا برای افغانستان در مورد دیدارش با این مقام صحت طالبان هنوز هم چیزی نگفته. بر اساس پیش‌بینی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز دوشنبه نیز احتمال باران و سیلاب در 20 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه روز گذشته گفت که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس و هرات روزهای یکشنبه و دوشنبه گواه باران شدید و رعد و برق و سیلاب‌هایانی خواهد بود. مقدار باراندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است، در حالی که بار دیگر از احتمال باران و سرازیر شدن سیلاب در بسیاری ولایت‌ها هشدار داده می‌شود که سیل روز شنبه در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، جان یک پسر 13 ساله را گرفت. بخش‌های از این شهر نیز شاهد باراندگی و جاری شدن سیلاب بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان می‌گوید که در اثر چپه شدن یک موتر در ولسوالی گیزاب، 8 نفر جان باختند و یک تن دیگر زخم برداشته است. این ریاست در خبرنامه گفته که این رویداد در نتیجه خرابی سرک حوالی ساعت 2:30 صبح زود امروز رخ داد. از سوی دیگر به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، یک موتر که از دایکندی حرکت کرده بود، هنگام عبور از پل چوبی بر فراز دریای هلمند در گیزاب به داخل آب سقوط کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نیروهای مسلح ایران دست کم 4 دهشت‌افغان مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار به پلیس در شمال شرق این کشور را از پا درآوردند. در این حمله روز شنبه 10 پلیس در ولایت سیستان و بلوچستان کشته شد. مسئولیت حمله را گروه جیش العدل مستقر در پاکستان پذیرفته است. کمپاین سرتاسری در تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در پاکستان آغاز شد. انتظار می رود که حدود 45 کودک زیر سن 5 سال در جریان این کمپاین خانه به خانه واکسین شوند. دور دیگر کمپاین تطبیق واکسین پولیو در پاکستان در حال راه اندازی می شود که موارد مثبت پولیو در این کشور در سال جاری میلادی به 41 مورد رسیده است. بسیاری واقعات مثبت این بیماری در ایالت‌های بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا ثبت شدند، و اینکه وزارت صحت لبنان میگوید که در حمله اسرائیل به شهر سور در جنوب لبنان امروز دست کم 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در خبرنامه گفته که در حمله اسرائیل یک ساختمان هدف قرار گرفته است. در ادامه این برنامه، موسیقی افزایش محدودیت ها بر مهاجران افغان در ایران، انتقال مهاجران بدون اسناد افغان توسط موتورهای شخصی در شهر تایباد ایران منع شد.
در تایباد کس حق نداره افغان ها را سوار موتر کند. این مشکل واقعا تاثیر عمیق بر زندگی ما خواهد گذاشت.
اوچا میگوید بانک یک دهه از تاسیس صندوق وجهی کمک‌های بشری برای افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشری نیازمند هستند.
فعلا خودم باور کنم که ما در 50 یا 100 روپیه یا یک اون کدام خانه که دل بسوزانه که 1.5 روپیه بده که ما کار میکنم.
و از جهان ایران هشدار داده که حمله اسرائیل بر ایران پیامدهای تلخ به دنبال خواهد داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید بانک یک دهه از تاسیس صندوق وجهی کمک‌های بشری برای افغانستان میگذرد، اما هنوز هم میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. این اداره به مناسبت دهمین سالگرد صندوق وجهی کمک‌های بشری در تازه‌ترین گزارش خود ابراز نگرانی کرده، افزوده که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور در حال افزایش است. اوچا افزوده که وضعیت کنونی به ویژه بر زنان افغان بیشتر تأثیر گذاشته است. برخی زنان بی‌بضاعت که سرپرست خانواده های خود که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند، از شرایط دشوار زندگی شکایت دارند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیدی.
دهمین سالگرد صندوق وجهی کمک‌های بشری افغانستان یا AHF در حال فرا می‌رسد که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید با وجود این کمک‌ها تعداد افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشری همچنان در حال افزایش است. اوچا روز یکشنبه 27 اکتبر در گزارشی به مناسبت دهمین سالگرد این صندوق اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در سراسر افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. اوچا افزود که صندوق وجهی کمک‌های بشری افغانستان یا AHF در سال 2014 به منظور حمایت از کمک‌های بشری استراتژیک و اقدامات سریع تأسیس شد. این اداره وابسته به سازمان ملل متحد گفته که در یک دهه گذشته با وجود کمک‌های مختلف اضطراری و بشردوستانه این صندوق در افغانستان، این کشور همچنان به دلیل جنگ‌های پیهم، بی‌ثباتی سیاسی، خشکسالی، زلزله، عدم امنیت غذایی، همگیری ویروس کرونا یا کووید 19، فقر و بیکاری به شدت آسیب دیده است. در این گزارش به نقل از جویس موسویا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه آمده که او از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت خود از این صندوق برای تامین نیازهای اضطراری در افغانستان ادامه دهند. او تاکید کرده که حمایت پایدار جهانی نقش حیاتی دارد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های بشردوستانه به آسیب پذیرترین افراد در این کشور بحران زده می‌رسد. اما به اساس گزارش اوچا، محدودیت‌های اخیر تحمیل شده توسط حکومت طالبان بیشتر از همه بر زنان و دختران تأثیر گذاشته و آنان به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و دسترسی محدود به خدمات ضروری با چالش‌های زیادی روبرو هستند. در همین حال تعداد از زنان که سرپرستی خانواده‌هایشان را بر عهده دارند از مشکلات شدید اقتصادی شکایت داشته و می‌گویند که به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمند هستند. نفیسه، یکی از باشندگان ولایت میدان وردک و مادر 5 فرزند، به رادیو آزادی گفت:
از نهادهای خیریه، از نهادهای کمک‌رسان خوشمند هستیم که امروی ما کمک همکاری بکنن، چون زمستان پیش رو خیلی نزدیک و هوا خیلی سرد شده، از طرف شبانه خیلی سرد می شود. دیگه یک لیاف کمپل درست نداریم، سر اولاد ها بندازیم و مواد خوراکی به شب و روز خود ایران هستیم، خانه کرایی. دیگه مشکلات زندگی خیلی زیاد هستم.
نسرین یکی از ساکنان شهر کابل و کارمند پیشین وزارت کار و امور اجتماعی در نظام جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت از زمانی که طالبان او را از کار منع کردند، او و خانواده‌اش حتی غذای کافی برای 3 وعده در روز ندارند.
شخص خودم من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده. فعلا در دو سال سر یک تعداد خانمایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته بسیار مشکلات است. فعلا خودم باور کن که من در 50 یا 100 روپه یا یکن اونم کدام خانه که دل به سودانه که یکنیم 100 روپه بده که من کار میکنم.
این در حال است که طبق گزارش های مختلف نهادهای بین المللی کمک رسان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به اوج خود رسیده است. گزارش ها نشان می دهند که اکنون بیش از نیم از جمعیت افغانستان به غذای کافی برای 3 وعده دسترسی ندارند و هزاران زن به ویژه زنان شیرده و باردار و کودکانشان به سوء تغذیه دچار شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، در شهر تایباد ایران به رانندگان موترهای شخصی دستور داده شده که اجازه ندارند مهاجران افغان را از محل به محل دیگر ببرند. این دستور شامل مهاجران می شود که از سوی مقامات ایران غالبا اتباع غیر مجاز عنوان می شوند. حجت صدیقی اخیرا به خبرگزاری ایرنا ایران گفته که این اقدام در راستای مطالبات مردمی و به دستور مقامات قضایی در شهرهای مختلف ایران اجرایی شده است. در پی اعلام این ممنوعیت شماری از افغانهای مقیم تایباد نگرانند که چگونه زندگی روزمرهشان را با این محدودیت پیش ببرند. جزئیات بیشتر در گزارش.
سارنوال عمومی و انقلاب شهر تایباد با اعلام ممنوعیت انتقال اتباع غیر مجاز افغان با موترهای شخصی هشدار داده که با سرکشی از این اقدام متخلفین با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. حجت صدیقی اخیراً در صحبت با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که مالکان موترهایی که حاملین افراد باشند علاوه بر مجازات طبق مصوبه شورای امنیت ملی ایران موترهایشان تا 6 ماه متوقف خواهد شد. او افزوده که این اقدام در راستای مطالبات مردمی و به دستور مقامات قضایی در شهرهای مختلف ایران اجرایی شده است. شمار از مهاجرین افغان میگویند با این گونه موانع شرایط زندگی برای آنها سخت‌تر شده و نمیتوانند به موقع به محل کار خود برسند. شگوفه و فیروز باشندگان شهر تایباد روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند:
دیروز ما از طریق مپ سنب میگرفتیم که معلومات وارد کردیم. طرف به ما زنگ زد که شما افغانی هستین؟ ما گفتیم بله. منتظر ماندیم، سنب نامد، وقت تماس گرفتیم، تماس ما را جواب ندادن.
در تایباد کس حق نداره افغانها را سوار موتر کند. این مشکل واقعا تاثیر عمیق بر زندگی ما خواهد گذاشت. وقتی نتوانیم سرکار بریم، مریض شویم و بیمارستان بریم، پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
در این حال حجت صدیقی، سارنوال عمومی و انقلاب شهر تایباد که گفته می شود در فاصله 225 کیلومتری ولایت مشهد ایران قرار دارد، از شناسایی و مهرلاک 16 واحد مسکونی در تایباد که به اتباع غیر مجاز افغان واگذار شده بود خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از او افزوده که مالکان واحدهای مسکونی که به اتباع غیر مجاز خانه به کرایه دادند با تشکیل دوسیه به مراجع قضایی معرفی شده است. در همین حال یک مهاجر دیگر افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از وی نام برده شود گفت که در ایران افغان‌ها معمولاً از طریق ایرانی‌ها و به نام آنها خانه اجاره یا خریداری می‌کنند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همچنان کسانی که در ایران ملک می‌خرند، خانه می‌خرند، اینا حق ندارند که خارجی‌ها خانه بخرند و باید به نام یک ایرانی بخرند که در واقع خودش یک مشکل است. بعضی از کسانی بوده که و قواله با نام ایرانی بوده و اونا خانه را ندارن و صاحب اصلیش که افغانستانی است و توسط پول افغانستانی خریده شده.
با گزارش روزنامه خراسان چاپ ایران، در نیمه نخست سال جاری حدود 23 هزار نفر از اتباع غیر مجاز که از طریق مرزهای مشترک ایران و افغانستان وارد تایبات شده بودند، دستگیر و پس از طی مراحل قانونی به کشور برگشت داده شدند. مرز دوغارون در فاصله 18 کیلومتری شهر مرزی تایبات مهمترین گذرگاه ورود و خروج اتباع افغانستان به ایران است. اخیراً ایران فشارها را بر مهاجرین افغان تشدید کرده و محدودیت‌های شدیدی را بر کار، فعالیت و تردد آنها در اکثر شهرهای بزرگ وضع کرده است. این در حالی است که به دلیل شرایط دشوار افغانستان و افزایش فقر و بیکاری از زمان بازگشت طالبان به قدرت، در بیش از 3 سال گذشته بسیاری از افغان‌ها کشور خود را به مقصد ایران و سایر مقاصد ترک می‌کنند.
ساعت 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. مقامات محلی ولسوالی اسپرینگ بولدک ولایت کندهار می گویند که هزاران تن از مردم محل به دلیل محدودیت هایی که از سوی دولت پاکستان در عبور مرور در دروازه اسپرینگ بولدک چمن وضع شده، شغل خود را از دست دادند. محمد شفیق اسکزای، رئیس تجارت و سرمایه گذاری اسپرینگ بولدک، امروز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که بین 25 تا 30 هزار نفر که در اسپرینگ بولدک چمن مشغول کار انتقال بارهای کوچک بودند، به دلیل محدودیت ها بیکار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات محلی ولسوالی اسپرینگ بولدک ولایت کندهار که در نزدیکی خط دیورند قرار دارد میگویند که اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا برای عبور و مرور در این مسیر علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد باعث بیکاری حدود 30,000 تن در این محل شده است. محمد شفیق قچکزای، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری اسپرینگ بولدک، روز دوشنبه 28 اکتبر در این باره برای رادیو آزادی گفت:
در اینجا از 25 تا 30 هزار نفر از صبح تا شام مصروف بردن پشتراهای خود بودند و به این تجارت لغری می گفتند. از همین را پول روزی خود را کسب می کردند. در یک سال گذشته مطلق بیکار شدند.
در همین حال سمیع‌الله آقا، یکی از باشندگان اسپرینگ بولدک، در مورد مشکلات دیگر ناشی از این محدودیت ها برای رادیو آزادی گفت:
ظلم هم پرمشکیزی
با ما ظلم هم میکنند و ما را لط و کوب میکنند و میگویند صدایتان را بلند نکنید. ظلم بسیار بالای ما روان است. دولت پاکستان ما را از هم جدا میکنند. خواهران ما متحل هستند. زنهای آن طرف سرحد هستند. رفت و آمد ما زیاد است. ما مجبوریت های زیاد داریم. نمیدانیم کدام را به زودی به شما بگوییم.
دولت پاکستان در ماه اکتبر 2023 اعلام کرد که عبور و مرور بین چمن و اسپرینگ بولدک در خط دیورند نیاز به پاسپورت و ویزا دارد. در آن زمان دولت پاکستان اعلام کرد که این تصمیم از اول نوامبر 2023 عملی خواهد شد و این اقدام را برای تقویت امنیت و جلوگیری از قاچاق ضروری دانست. پیش از این اعلام مردم در هر دو سوی خط مرزی با استفاده از تذکره‌ها و کارت‌های شناسایی رفت و آمد می‌کردند. در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان، مردم در شهر چمن بلوچستان اعتراضات را آغاز کردند که با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد. محمد صادق قچکزی، یکی از برگزار کنندگان تظاهرات در چمن، برای رادیو آزادی گفت:
جهان این تصمیم دولت پاکستان بر ما مردم دو طرف سرحد که 70 سال از رفت آمد داشتیم و خوشی و غم ما شریک بود تأثیر گذاشته است. اما آنها پاسپورت ما را می خواهند. فرهنگ، سنت ها و همه چیز ما را از بین بردند. اگر راه باز نشود اقدامات شدید انجام می دهند که عواقب آن خطرناک خواهد بود.
به گفته اچکزای، هرچند دولت پاکستان بارها با استفاده از زور و فشار تلاش کرده است تا آنها را وادار به عقب نشینی کند، اما آنها هرگز از خواسته های خود عقب نشینی نخواهند کرد. قابل ذکر است که در 13 اکتبر امسال جرگه ملی پشتونها در خیبر پشتونخوا نیز به صراحت اعلام کرد که خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسند و خواستار عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزا در این گذرگاه شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب ایران هشدار داده که حمله اسرائیل به ایران پیامدهای تلخ بدنبال خواهد داشت. اسرائیل با برخی از اهداف نظامی ایران در 5 عقرب حملات را انجام داد. در همین حال بغداد گفته است که به استفاده اسرائیل از حریم هوایی عراق در حمله به اسرائیل شکایت را در ملل متحد ثبت کرده است. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
دو روز پس از حمله اسرائیل به ایران، حسین سلامی، فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب این کشور، از پیامدهای تلخ این حمله امروز دوشنبه هشدار داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، سلامی گفته است که اسرائیل در حملات هوایی به ایران، به گفته او در به دست آوردن اهداف شوم خود ناکام شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفت که تهران از تمام ابزار موجود برای پاسخ دادن به حمله اسرائیل استفاده خواهد کرد. اسرائیل گفته است که حملات تلافی جویانه هدفمند و دقیق را به ساحات نظامی ایران در 5 عقرب موفقانه اجرا کرد. اسرائیل میگوید که این حملات را در پاسخ به حمله مایه گذشته ایران انجام داده است. ایران به دنبال کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله، و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس، حمله راکتی به اسرائیل کرده بود. حزب الله و حماس که از حمایت ایران برخوردارند، توسط ایالات متحده به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته می شوند. اتحادیه اروپا نیز حماس را به حیث سازمان تروریستی می شناسد. این اتحادیه فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. عباس نیلفروشان، قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، و حسن نصرالله در حملات هوایی اسرائیل در جنوب بیروت کشته شدند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. در همین حال بغداد اقدام اسرائیل مبنی بر استفاده حریم هوایی عراق برای حمله به ایران را محکوم کرده است. حکومت عراق امروز دوشنبه اعلام کرد که در اعتراض به این اقدام، در نامه به آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، شکایت کرده است. در یک تحول دیگر مربوط به شرق میانه، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، میگوید که کشورش طرح آتش‌بس دو روزه در غزه را پیشنهاد کرده که در این جریان 4 گروگان اسرائیلی در بدل آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. السیسی روز یکشنبه گفت که در این باره مذاکرات تا 10 روز دیگر انجام خواهد شد. او نگفته که این طرح را به طور رسمی به اسرائیل و یا حماس سپرده است یا خیر. اردوی اسرائیل در اعلامیه امروز گفت که نیروهایش با هجوم به شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه 100 عضو مشکوک حماس را بازداشت کردند. با گفته اردو، این جنگجویان افراطی پس از آن دستگیر شدند که هنگام بیرون شدن غیر نظامیان از شفاخانه تلاش به فرار کردند. اردوی اسرائیل گفته که اسلحه، اسناد استخباراتی و برخی اشیای دیگر از شفاخانه به دست آمدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری خانواده ها در افغانستان میگویند که وضعیت اقتصادی آنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 30 سال گذشته بدتر شده است. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج میبرند. طالبان در کنار ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، آنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی منع کردند. بیشتر در گزارش مفصل از ستاره فروغ که با یک صدای از یک زن نادار آغاز میشود.
با خدا کمی 3-4 روز میشه که من در خانه خود یک بلار داشته باشم. دیگه همه تو روغن و همه تو دیگه هم مشکلات. از کار بارم کس ندارم. خودم هم جور نیستم.
گلدسته هوتک با شوهر و دو کودکش در گوشه ای از شهر کابل در خانه کرایه‌ای زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده خود است.
شوهر مریض است. با مشکلات دیگه قرابر استم. خودم در خانه یک کالاشویی مالاشویی چیز می کنم پیدا شد. و شوهرم هم شکر داره. هم پایش میده شده بود. اگه از اونم برش مشکلات پیش شد. دیگه در خانه از دکن در خانه افتاد. اینی هم سایه های ما نیزی خیر ببینه، یک چیزی که پخته میکنه، یک چیزی ناچیز برم روان میکنه. دیگه خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، یک نان و خشک یا اگر قطق مطق شونگیشان مونده باشم میتیمه. دیگه اینم تو زندگی ستیر میشه.
گلدسته بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پیش خالین شویا بودی چی بود میرفتم، حالا به خدا کار مال نیست، نه که فرشویی میکنن، نه خالین شویی که زن که زده کنم، میرم پیششان کالاشویی مالاشویشان هم میکنم. 50 یا 40 یا 100 چیز گفتم نمیتونی دیگه، مجبور استی که چه قدادت هم میگیری میایی تمیال 6 ماه کرا سرم از حال میگم برای اون دک تا کهو زندگی میکنم.
تنها گلدسته نیست که از این وضعیت رنج میبرد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که حدود 12.5 میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی شدید قرار دارند. زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. زینب میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته او به عنوان آشپز کار میکرد، اما به دلیل وضع اقدامات سخت گیرانه طالبان بیکار شده است. زینب میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشو شخص خودم و خداوند معلوم باشه که اولادایم طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ما کم بود نبود. اینمیال فیل همه گشنه استم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوبتن و مگیریه کردفتم خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی. تکلیف روانی برام پیدا شده است.
سیمین از زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را بر عهده دارد نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیاد روبروست.
اونجا خورخم دیم از خیستم رستم نی پیان باشتم نی کچولو من اینو کپیان دادم از کتی یک 60 روپا گفر کچولو بخر دلم از زندگی بچه دید دوست از خانه جا بگفتستم این در وقت دادستم دگه یه نیران مانده که چی کنم.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که بسیاری از مردم در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را چگونه به دست آورند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان کمک کنند.
در مجموع ما قصد داریم در ماه‌های دشوار زمستان از 6 میلیون نفر حمایت کنیم. با این حال که این تنها نیمی از جمعیت بیش از 12 میلیون نفری است که دارای ناامنی غذایی می باشند و نیازمند کمک ها هستند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
و افزود که برنامه جهانی غذا برای فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 646 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره قبلا گفته بود که در نتیجه کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. روزا اوتانبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در گزارش اخیرش وضعیت بشری در این کشور را نگران کننده خواند.
I'm greatly concerned that 2024 Afghanistan humanitarian response plan is only 30.
من به شدت نگران هستم که پلان واکنش بشر دوستانه افغانستان برای سال 2024 فقط 30% تمویل شده است، یعنی از 3 میلیارد دلار مورد نیاز حدود 900 میلیون دلار دریافت شده است. نشانه های وجود ندارد که منابع قابل توجه اضافی فراهم خواهد شد.
That significant additional resources will be provided.
خانم اوتونبایوا هنگام ارائه این گزارش در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در اواخر ماه سنبله گفت که طالبان با اعمال پالیسی‌های محدود کننده بحران بشری را عمیق‌تر می‌کنند. طالبان در کنار محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان مانع کار آنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز شدند. اقدامی که به گفته نهادهای بین المللی بر روند امدادرسانی و وضعیت اقتصادی خانواده ها در این کشور به خصوص خانواده هایی که نان آورانشان زنانن تأثیر منفی گذاشته است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه اسد گفت که واشنگتن در 3 سال گذشته 21 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 20